Professor.
Professor.
Professor. صحبت امروز ما در بخش موضوعی برنامه کاف از صبح راجع به مهمانی هایی است که پرچالش و پرمسئله است و خیلی ها ترجیح میتن که شرکت نکنن، مهمانی هایی که نباید باشن و هستند. دوست ارجمند ما لطیف جان از کابل نوشته کرده که من اصلا اهل میمانی و سفره‌های اعیانی نیستم. وقتی میمانی میکنم غذای ساده و آبرومندی جور میکنم. اقسمی هم خودم راحت تر هستم و هم مهمان هایم.
از نظر من افطاری خوب افطاری که واقعا سر یک سفره عادی باشی و من یک خرمایی هم که با آدم مصرف فرق نمی کنه، هرچی آدم بیشتر بشه خدا هست، میتونی روزی افطار کنی و روزی خور باز کنی به نام خدا. و امی سفره های سنگینه که هم میگیم مردم ما رو در به در کرده، اگر من بتونم کمک کنم خیلی خوب میشه.
دو تا چیز متقارن شده، یکی از یک طرف کرونا که ظاهرش یک بلاست اما بعضا میتونه خیلی پیامهای خوب برای ما شما داشته باشه، پیامهای تربیتی و ماه مبارک رمضان که جایگاه خاص خودش داره و به پیشنهادی همشیری گل ما میشه با استفاده از این فضای کرونایی و رمضانی این درس در زندگی گرفت که با درک بیشتر اسراف کنار بونیم، این مهمانی ها رو کنار بونیم، ما غذا بفرستیم، طعام بفرستیم و دست فقرا رو بگیریم که به این شکل میتونه یک مسیر انسانی رو برای خود در نظر بگیره. خب در خدمت شما هستیم و ما هر روز بخش ویژه ماه مبارک رمضان داریم که شرحی بر دعای روز است که با کمک جناب مختاری کارشناس مذهبی برنامه حالا در خدمت شما هستیم.
یا رب قد اکرمتنا
کن التجا تو بظلمنا که سحر دمد بدیار من
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم غفر حظي فيه من النوافل واكرمني فيه باحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي اليك من بين الوسائل يا من لا يشغله الحاء الملحين. با عرض احترام و سلام و ادب خدمت یکایک که شما مؤمنین و مؤمنات روزدار عزیزانی که در هر جای عالم مشغول هر کاری خیر هستید، سلام و عرض ادب ما را انشاءالله پذیرا باشید. امیدواریم ایام و لیالی ماه مبارک رمضان را تا این لحظه به خوبی و نیکی پشت سر گذاشته باشید، خیر و برکت و عافیت انشاءالله بر شما نازل شده باشه و انشاءالله آثار ماه مبارک رمضان که نزول برکات الهی است کاملا ملموس باشه. روزی 28 ماه مبارک رمضان دیگه کم کم ماه مبارک رمضان رو به پایان هست، در دعای این روز هم مسائل فراوانی نهفته شده است و ما تحت عنوان کرامت نفس، استنباطی که ما از این دعا داریم بحث کرامت نفس هست که از خدا بخواهیم به ما مکرمتی داشته باشه، عنایتی داشته باشه و کرامت نفس که یکی از صفات بسیار برجسته اخلاقی هست و ما عنایت بکنه. کرامت نفس یعنی بزرگمنیشی. ببینید بزرگمنیشی غیر از بزرگبینی هست، کرامت نفس غیر از تکبر هست، که بین این دو فاصله خیلی زیاده، اشتباه صورت نگیرم. بزرگمنیشی منیش اینه که از کارهای پست و دنس، از کارهای آرده، انسان خود برتر از این بداند که تسلیم شیطان بشود، تسلیم هوای نفس خودش بشود، خود را بالاتر و عظیمتر و ارزشمندتر از این بداند که تسلیم یک دوست گناهکار، یک دوست آلوده، تسلیم یک معتاد، اعتیاد و کارهای زشت و خبیث دیگر بشود. بنابراین ما از خدا بخواهیم که به ما کرامت نفس عطا بکنه. تا شکم ما گرسنه شد فورا دست به دزدی نزنیم، تا احساس گرسنگی کردیم دست گدایی این طرف اون طرف دراز نکنیم. اللهم وفر حظی فیه من النوافل. خب اولا ما از خدا میخواهیم که توفیق بده که علاوه بر واجبات نوافل رو هم انجام بدهیم. نوافل خیلی مهمه در عبادات ما، مخصوصا در نماز. نوافل در حقیقت مکمل نماز واجب هست. و اکرمنی فیه به احضار المسائل، یعنی گرامی بدار مرا به این که خواسته های مرا، سوال هایی که از تو میکنم، این سوال ها را پاسخ مثبت بده. از این طریق ما را به اصطلاح گرامی بدار، اکرام بفرما. یعنی وقتی به خواسته های ما توجه کردی و لطف کردی، گویا این که ما را اکرام کردی، لطف کردی در حق ما. و قرب فیه وسیلتی الیک من بین الوسائل، خلاصه کوتاه ترین راه را به سوی خود پیش روی من قرار بده که من زودتر به تو برسم، این وصال فراهم بشود. یا من لا یشغله الحاق الملحین، ای کسی که هیچ چیزی تو را مشغول نخواهد ساخت که از امور عالم و از امور مخلوقات غافل باشی. در هر صورت از خدا بخواهیم که همه خوبی ها را شامل حال ما گرداند، مخصوصا کرامت نفس را، و انشالله همواره مورد اکرام و مورد عنایت و الطاف پروردگار متعال بوده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشام تو بر نگردون از من، این کم چشام دیدم از تو، بگیر دارم ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که می کنی حالم با حال آسمون فرقی نداره، دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. محالت ساته دنیا کسی جوری که من هر ثانیه بردم برای تو ببین، محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گرگه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمی، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی
غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
سپاس از شما شنوندای ارجمند که از لحظه لحظه برنامه کاف صبح و خصوص در بخش موضوعی بسیار خوب استفاده میکنین با ارسال پیامکایتان و همینطور فایل های صوتی که بر ما روان میکنین و ما هم کوشش میکنیم که هم بخوانیم و هم بشنویم از شما خوبان. فرید شیخ زاده از هرات نوشته که به نظر ما دلیل این میمانی‌ها و مجالس مجلل و رنگین که امروز در برنامه کاف صبح شما یاد کردین بیشترش فخر فروشی است و در این قسم میمانی‌ها آدم احساس راحتی نمیکنه. یه نکته بود که آقای فرید شیخ زاده علاوه کردن به مبحث موضوع امروز برنامه کاف صبح. امروز سه‌شنبه در خدمت شما بودیم با مهمانی‌هایی که نباید باشه و هست و صحبت بسیار خوبی بین ما و شما رد و بدل شد و اما فردا چهارشنبه. همچنان در راستای مهمانی و مهمانداری ها این سوال مطرح میکنیم فردا چهارشنبه که به نظر شما چه قسم میشه مهمانی‌ها را مفید و دلچسب بسازیم؟ سپاس از همراهیتان و خداحافظ شما.
دوستان، زروان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با یاد خداوند کریم و منان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدا را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم و در ادامه بحثای گذشته که آثار روزه و روزه گرفتن روی بیماری های مختلف و ارتباط متقابل اونا را مورد بحث قرار دادیم، امروز هم به یک موضوع دیگه بپردازیم. امروز می‌خواهیم در رابطه با مریضی دیابت یا قند و شکر خون صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد و متابولیزم هستیم که در مورد خود دیابت و مرض شکر خون انواع و اقسام او، شرایط بیماران دیابتی در ماه روزه و ای که در چه شرایطی میتونن اینا روزه بگیرن، وضعیت دواها و داروهایشان، کنترل بیماری و قندشان، این تغییرات جدی که در برنامه غذاییشان باید با وجود بیایه، در رابطه با اینها صحبت بکنیم. پیش از آغاز صحبت شما آدرس های ما را یادداشت کنین برای تماس گرفتن و اظهار نظر. 0-794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. منتظر پیام های شما هستیم. صحبت ها را با دکتر صاحب با شنیدن یک موسیقی شروع میکنیم. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همینطور تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. امید دارم که از برکات این ماه هممون بهره کافی رو ببریم.
انشاءالله که همینطور باشه. ممنون سپاس دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما قسمی که در مقدمه اعلان کردیم، خواهش میکنیم در ابتدا یک مقدمی در مورد مریضی دیابت یا شکر خون و انواع و اقسام او بفرمایین تا بعد بپردازیم به موضوعات و شرایط روزداری بیماران با دیابت و شکر خون که چه توصیه‌ای را برای این مریضا در این ماه مبارک رمضان دارین.
خواهش میکنم، همونطور که تو برنامه های مختلف گفته شده، فکر کنم دیگه الان آگاهی به اون حد رسیده، ولی یه مسائلی خوبه که مرور بشه. شاید ترین انواع دیابت، دیابت نوع 1 و 2 هست. دیابت نوع 1 بیشتر توی کودکان و نوجوانان دیده میشه و جهت درمانشون این افراد باید از انسولین استفاده کنن. شاید ترین فرم دیابت اما دیابت نوع 2 ویژه افراد میان سال و سال خورده است، معمولا سن 30 سال به بالا دیده میشه. تو کسایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستند بیشتره و کسایی که فعالیت فیزیکی کمی دارن.
بله،
این نوع دیابت معمولا در شروعش با رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و استفاده از داروهای خوراکی به خوبی کنترل میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات کلی و مفید شما، چون محور بحث ما در این ما روزداری و ارتباطش با مریضی های مختلفه. میخواییم اول بریم راجع به شرایط بیماران با دیابت تایپ 1 که برای معالجه و درمانشان انسولین باید زرق بکنن، تزریق بکنن، صحبت کنیم که شرایط و وضعیت این مریضه که دیابت تایپ 1 دارن در ماه روزه چیسته، چی قسم است؟ آیا روزداری برای اینا ممکنه مشکل ایجاد کنه یا نی؟ تا بعد انشالله با بیماران تایپ 2 که زیادتر بیماری دیابتی تایپ 2 هستن صحبت کنیم.
به هر حال ما توی کشورمون حدود 5 تا 6 میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم که از این تعداد کمتر از 10% مبتلا به دیابت نوع 1 هستن، یعنی کمتر از حدود 500 هزار نفر. برای همین من خیلی مختصر راجع به این نوع دیابت صحبت میکنم. به هر حال کسایی که دیابت نوع 1 دارن روزانه حداقل 2 تا 4 بار انسولین استفاده میکنن، گاهن 5 بار، و میدونیم انسولین داروییه که در کنارش فرد باید یه رژیم غذایی منظم و به فواصل نزدیک نسبتاً داشته باشه. ما بیشتر توصیه میکنیم که افرادی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستن از روزداری پرهیز کنن.
بله،
به ویژه کسایی که سابقه افت قند خون اخیر داشتن یا افت قند خونشون طوری بوده که دچار بیهوشی شدن یا دچار کتواسیدوز دیابتی شدن. در نقطه مقابل دیابت نوع 1 که این توصیه رو ما داریم، افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن، خیلی از اونها میتونن روزداری رو پشت سر بذارن، اما به هر حال یه تمهیداتی رو باید بیاندیشن که این دوره رو و این زمانی که ناشتا هستن و چیزی مصرف نمی کنن دچار مشکلی نشن.
بله،
بنابراین این افراد بهتره که توصیه‌های لازم رو از پزشکشون دریافت کنن. تو این برنامه هم حالا من یه سری توصیه کلی هست که بهش اشاره خواهم داشت.
دکتر صاحب، گرچه ما فعلا وارد ماه رمضان روزه شدیم و چندین روزم گذشته، اما خوب جهت معلومات خود و شنوندگان عزیز، به خصوص مریضای دیابتی و اونایی که شکر خون دارن، برای سالهای بعد، برای معلومات بعدشان میخوایم بپرسم که بهترین و ایدئالترین زمان و وقت برای مشوره کردن راجع به مریضیشان با دکترای معالج کی هست؟ یعنی اینا چه وقت باید با یک وقت مناسب با دکتر معالج و پزشکشان مراجعه بکنن و راجع به روزه گرفتن و نگرفتنشان مشوره بگیرن تا تغییراتی را با وجود بیارن برای انجام فریضه الهی؟ در این زمینه بگوین، گرچه فعلا هم دیر نیست و قابل استفاده است توصیه ها.
به طور معمول 2 تا 3 ماه قبل از شروع ماه مبارک رمضان افراد باید به فکر باشند و بدونن که چه نکاتی رو باید رعایت کنن تا بتونن که روزداریشون رو به طور کامل انجام بدن با یک شرایط مناسب. بنابراین به فکر باشن و مشاوره هاشون رو بگیرن.
بله،
ولی حتی بعد از اینم، حتی در روزهای قبل از ماه رمضان یا ابتدای ماه رمضان هم شاید خیلی دیر نباشه و ما بتونیم توصیه هایی رو داشته باشیم و افراد آموزش هایی رو ببینن که به هر حال بتونن با مشکلات کمتر یا حتی بدون مشکل این ماهو پشت سر بذارن، با توجه به اینکه میدونیم که روزداری یک تکلیف الهیه و خیلی از افراد حتی با شرایط که ما فکر میکنیم که خیلی مشکل براشون ایجاد ممکنه بشه، تمایل دارن که روزداری رو داشته باشن. حتی خارج از ماه مبارک رمضان خیلی از افرادی که روزهای مستحبی بگیرن و از ما سوال میکنن که ما چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم که این عمل رو انجام.
خب، راجع به شرایط مریض های با دیابت تایپ 1 که انسولین تزریق و زرق میکنن به طور کلی صحبت شد. شرایط خاصی که دارن با توجه به ضرورت زرق های متعدد در طول شبانه روز، ضرورت مصرف وعده های متعدد غذایی و خطر افت و پایین آمدن قند خون و سایر ضرورت های جسمی، به این مریض ها توصیه روزه گرفتن نمیشه. البته ما تأکید کنم که باید با دکتر معالج و پزشک خودشان مشوره بکنن و حتما نظرشان را پرسان کنن، چون به هر حال شرایط و اوضاع هر انسان و هر کس فرق میکنه. اما حالا راجع به مریضای با دیابت قسم 2 که دوای خوراکی برای کنترل دیابت و شکر خونشان مصرف میکنن، دکتر صاحب به طور کلی یک صحبت ها و توصیه های را بکنین که اینا در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن.
سوال خیلی کلیه و خیلی مشکله در این رابطه صحبت کردن، چون افراد مبتلا به دیابت نوع یه طیف گسترده‌ای هستند، از کسایی که فقط با رژیم غذایی مشکلشون تحت کنترله تا کسایی که یک نوع دارو استفاده میکنن، و در سر دیگه طیف کسایی هستن که انسولین روزی 4 بار استفاده میکنن. بنابراین توصیه واحد نمیشه داشتنی، افراد رو باید تقسیم بندی کنیم. گروه اول کسایی هستن که با رژیم غذایی و فعالیت بدنی به علاوه داروهایی که ایجاد خطر افت قند خون نمیکنه دیابتشون در حال کنترل، مثل داروی متفورمین، مثل داروی پیوگلیتازون، مثل داروی آکاربوز یا داروی تزریقی که جدیداً به بازار ما اومده و اصطلاحاً ما به اونها میگیم GLP-1 آگونیست، داروهای تزریقی غیر انسولینی هستند که تعدادی از بیماران ما این داروها رو دریافت میکنن.
بله،
افرادی با این شرایط خطر افت قند خون تقریباً میشه گفت ندارن، ما خیلی نگران نیستیم که دچار مشکل بشن. حتی زمانهایی که فاصله بین سحر و افطار خیلی طولانیه، مثل تابستان ها، این افراد ولی به هر حال باید همون رژیم سالمی رو که در ماهای دیگه سال استفاده میکنن استفاده کنن. رژیم سالم رژیم غذایی که قندهای ساده و چربی کمی داشته باشه و مملو و فیبر باشه، در کنارش آب زیاد در ساعاتی که به هر حال بین افطار تا سحر هست نوشیده بشه، و سعی کنن افراد که یک جا غذا مصرف نکنن، مثلا زمانی که افطار میشه افطارشونو سبک، غذای سبک افطارشونو باز بکنن و 1 یا 2 ساعت بعد شامشونو میل بکنن و همینطور بدون خوردن سحری روزداریشونو بهتره شروع نکنن.
بله،
البته همینطور که عرض کردم، چون این افراد در خطر افت قند خون به طور معمول نیستن، داروهایی که نام بردم داروهایی نیستن که افت قند خون بدن، بنابراین حتی اگر کسی سحرش هم نخورده باشه خطری برای این دسته از افراد ایجاد نمیشه، ولی هر فردی حتی بیمار هم نباشه اگه سحریشو میل نکنه به هر حال اون روزو دشوار پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین علارغم اینکه خطری ایجاد نمیشه با عدم مصرف سحری، ولی توصیه اینه که به هر حال سحر و افطار به اندازه استفاده بشه تا توان انجام فعالیت‌های روزمره‌اش رو فرد داشته باشه.
تشکر از توضیحات دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم که همکاران ما چی آماده کردن.
در دوران شیوع بیماری کووید 19 تمامی کشورها اقدامات مهمی را برای مهار گسترش این بیماری انجام می‌دهند. خود قرنطینگی و بسته شدن موقت مشاغل ممکن است بر روی عادات مربوط به تغذیه تأثیر بگذارد. از افراد سالم و همچنین افرادی که علائم خفیف بیماری تنفسی را دارند خواسته می‌شود تا در خانه بمانند. در برخی از کشورها فعالیت رستوران‌ها و آشپزخانه‌هایی که غذای بیرون بردارند محدود شده و مواد غذایی تازه نیز کمتر در دسترس است. با این شرایط مهمترین سوالی که به وجود می‌آید این است که در زمان قرنطینه چگونه سلامت و ایمنی مواد غذایی را حفظ کنیم؟ اولین و مهمترین توصیه کارشناسان این است که فقط آنچه را لازم دارید خریداری کنید. خرید از روی استرس و وحشت عواقب منفی بسیاری مانند افزایش قیمت مواد غذایی، مصرف بیش از حد مواد غذایی و توزیع نابرابر محصولات و کالاها را در پی دارد. بنابراین توجه به نیازهای خود و همچنین سایر افراد بسیار مهم است. قبل از خرید بررسی کنید چه چیزهایی در خانه دارید و بر اساس نیازتان چه موادی را میبایست خریداری کنید. توصیه بعدی این است که استفاده از مواد غذایی تازه را در اولویت قرار دهید و ابتدا از مواد تازه و موادی استفاده کنید که عمر آنها کوتاه‌تر است. اگر محصولات تازه به خصوص میوه‌ها، سبزیجات و لبنیات کم چرب همچنان در دسترس است، نسبت به محصولات خراب نشدنی اولویت استفاده را به این مواد بدهید. میوه‌ها و سبزیجات منجمد نیز می‌توانند به راحتی در طی دوره‌های طولانی‌تر مورد استفاده قرار گیرند و اغلب دارای میزان مشابه مواد مغذی نسبت به نوع تازه خود هستند. ایمنی مواد غذایی یک پیش نیاز برای امنیت غذایی و رژیم غذایی سالم است. فقط غذای ایمن غذای سالم محسوب می شود. هنگام تهیه غذا برای خود و دیگران رعایت اقدامات بهداشتی و غذایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و بیماری‌های ناشی از غذا مهم است. اصول مهم بهداشت مواد غذایی شامل این موارد هستند: دست‌ها، آشپزخانه و ظروف خود را تمیز نگه دارید. غذای پخته و خام به خصوص گوشت خام و محصولات تازه را جدا نگه دارید. غذاهای خود را کاملاً بپزید. غذای خود را در دمای مطمئن زیر 5 درجه سانتیگراد و یا بالاتر از 60 درجه سانتیگراد نگه دارید. از آب و مواد اولیه ایمن و سالم استفاده کنید.
خب شنوندگان عزیز و محترم، ممنون سپاس از این که همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترم مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در رابطه با دیابت و شکر خون و انواع و اقسامش، شرایط روزداری و روزه گرفتن برای این مریضا صحبت کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در ادامه ما را همراهی بکنین. خب در بخش اول دکتر صاحب، بعد از اینکه راجع به چگونگی تغذیه و خوراک و برنامه غذایی این مریضا در ماه روزه صحبت شد، در مورد نقش و اثر ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت جسمی هم اگه معلومات بتین بسیار خوشحال میشیم.
فعالیت بدنی به هر حال، حالا چه تو این دسته افراد که خطر افت قند خون درشون زیاد نیست، چه کسایی که حالا داروهای دیگه استفاده میکنن، بهتره که قبل از افطار انجام نشه و اونو موکول کنن به زمان بعد از افطار. با گذشت حالا 1 تا 2 ساعت بعدش یا زمان بعد از سحر اگر امکانش هست براشون. فکر کنم بعد از افطار با فاصله 1 تا 2 ساعت شاید بهترین زمان باشه.
بله.
و بهتر فعالیت‌های سنگین رو فاکتور بگیرن توی این دوره و فعالیت‌های متوسط داشته باشن، هرچند کسایی که ورزش‌های قهرمانی می‌کنند در صورتی که شرایط خاص رو رعایت کنن منعی باز برای ورزش‌های در واقع پیشرفته و سنگین هم وجود نداره.
علاوه بر 2 دسته از مریضی‌های دیابتی معمول و تحت معالجه، یکی دسته از مریضی‌های دیابتی هستند دکتر سید که اینا مصاب و دچار عوارض و عواقب خاص مریضی شکری خون شدن، یعنی دیابت برای کلیه ها و گرده هایشان یا برای قلب و عروقشان، چشمشان یک عوارض جدی به وجود آورده. اینا شرایط و تکلیفشان در ماه روزه چیست؟
خدمت شما عرض کنم کسایی که دیالیز میشن باز جزو گروه پرخطر هستن و اینها معمولا کسایی هستن که دیابتشون هم با انسولین داره کنترل میشه و ما توصیه نمی‌کنیم روزه‌داری رو درشون، ولی تعداد خیلی کمی از بیماران ما هستند که تحت دیالیز قرار دارن.
بله.
کسایی که بیماری‌های قلبی عروقی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی پیشرفته دارن، اینها هم جزو گروه‌های پرخطر هستند و باز در این افراد هم ما توصیه نمی‌کنیم، هرچند اگر کسانی تمایل داشته باشن توصیه‌هایی رو می‌کنیم که خطر کمتری براشون ایجاد بشه، ولی این چند دسته اخیر که ذکر کردم اقل بیماران ما هستن و اکثر بیماران ما چنین مشکلی رو ندارن.
بله.
از گروه اولی که گفتم داروهایی که افت قند خون ایجاد نمی کنن بگذاریم، خیلی از بیماران ما هستن که داروهای استفاده می کنن یا ترشح انسولین رو درشون زیاد می کنه مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید، یا اینکه خود انسولین رو دارن استفاده میکنن. اینها کسایی هستن که ریسک یا خطر افت قند خون نسبت به گروه اول یه مقدار بیشتره درشون، بنابراین به فواصل مشخص باید قند خونشون چک بشه، به ویژه زمانی که احساس ضعف میکنن، احساس میکنن دچار تپش قلب شدن، تعریق، لرزش دست و پا، اینها علائم افت قند خون هستند. و فردی اگر دستگاه گلوکومتر داره، از دستگاه‌هایی که در واقع قند خون رو باش کنترل می‌کنن، بعد بلافاصله قندش رو کنترل بکنه و اگر قند خون زیر 70 باشه روزش رو باید باز بکنه، وگرنه ممکنه خطرات جدی‌تری براش پیش بیاد.
بله.
بهترین کاری هم که میتونن بکنن اگر مجبور شدن روزشون رو باز بکنن، استفاده از نصف لیوان نوشیدنی های شیرین مثل حالا ساندیس یا مثلا 4 حبه قند داخل آب بریزن و استفاده بکنن، وگرنه چون میدونیم که افت قند خون ممکنه به دنبالش علائم شدیدتر، حتی کاهش سطح هوشیاری یا بیهوشی رو داشته باشه.
بله.
ولی با تمهیداتی که گفته میشه ما خیلی وقتا داروهای بیمارانمون رو تعویض میکنیم، داروهایی میدیم که خطر افت قند خون باشون کمتره، مقدار انسولینشون رو تغییر میدیم تا بتونن در طول ماه مبارک رمضان زمان سالمی و کم مشکلی رو پشت سر بذارن.
دکتر صاحب، در مورد سنجش و چک کردن اندازه قند خون در طول شبانه روز در ماه روزه دستور و برنامه خاصی وجود داره؟ یعنی بهترین زمان برای اندازه‌گیری و چک کردن قند خون در بیماران در ماه روزه چی وقت است؟ در این زمینه اگر معلومات بدین تشکر میکنیم.
برای افراد مختلف قطعا تفاوت داره، ولی به طور معمول ما 2 ساعت بعد از صرف سحری، 2 ساعت بعد صرف افطار و قبل از افطار بهترین زمانهایی که توصیه میکنیم که قند خون چک بشه، چون بعد از سحر و افطار احتمال افزایش بیش از حد قند خون وجود داره، البته با توجه به رژیمی که مصرف میکنند، و قبل از افطار زمانی که بالاخره پایین‌ترین سطح خون ممکنه در افراد وجود داشته باشه. البته لازم نیست در تمام ایام ماه رمضان تمام روزهای اتفاق بیفته، اون روزهای اول اگر ببینیم که ثبات و تعادلی وجود داره شاید روزهای بعدی دفعات چک قند خون کمتری نیاز داره.
بله.
همونطور که خدمتتون عرض کردم کسایی که قند خون بالای 300 پیدا میکنن بهتره که روزه‌داریشون رو ختم بکنن زمانی در طول روز، و کسایی که قند خون کمتر از 70 دارن در ساعات ابتدایی روز یا نزدیک افطار قند خون کمتر از 60 دارن روزداری باید ختم بشه. حالا تاکید بیشتر روی باز افت قند خونه، چون باز بالا بودن قند خون خطر کمتری رو ایجاد میکنه تو افراد مبتلا به دیابت نوع 2. بالا بودن 300، بالاتر از 300 خطرش نسبت به قند پایین 60 به مراتب کمتره.
بله،
ولی باز توصیه‌مون در هر دو گروه اینه که بهتره روزداری ختم بشه.
دکتر صاحب، مجدداً از حوصله و جوابای مفید و ارزشمند شما سپاسگزاریم. در پایان اگر توصیه‌های خاص و اساسی داشته باشین برای مریضی‌های با بیماری دیابت یا شکر خون بفرمایین که چه نکات مهم و اساسی را در طول ماه رمضان و روزه و همینطور در دیگر روزهای زندگی خود مراعات بکنن.
خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم، من فکر کنم یه نتیجه گیری بکنم. بسیاری از افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن میتونن روزداریشون رو داشته باشن، فقط باید تمهیداتی رو بیاندیشن تا دچار خطری نشن. افرادی که ترکیباتی استفاده میکنن که ترشح انسولین رو زیاد نمیکنه یا انسولین استفاده نمیکنن، اونها بالاخره ما نگرانی کمتری داریم. حتی توصیه هم خیلیاشون رو نمیکنیم که در طول ماه رمضان قندشون رو با گلوکومت چک بکنن.
بله،
ولی کسایی که داروهایی مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید یا انسولین استفاده میکنن، اینها باید به فواصل مناسب کنترل قند خون داشته باشن و اگر زمانی افت قند خون کمتر از 60 داشته باشن، یا کسایی که گلوکومتر ندارند دچار علائم هشدار دهنده بشن، تپش قلب، لرزش دست و پا، تعریق و ضعف شدید پیدا کنن، و روزشون رو حتما باز بکنن و ادامه ندن چون ممکنه خطرناک.
ممنون و سپاس از کارشناس محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز. با شما خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند لوح و قلم. دوستان و عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. باز هم گرده هم اومدیم تا به دنیای کتاب و کتابخوانی سفر کنیم. به انیس تنهایی امروز خوش آمدید. در باب حکمت زندگی عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی خواهیم کرد. نویسنده این اثر آرتور شوپنهاور و مترجم آن محمد مبشری است. انتشارات نیلوفر چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. عزیزان، شوپنهاور را بیشتر با فلسفه تاریکش می‌شناسیم. او معتقد است در این دنیا همیشه شر بر خیر پیروز است و انسان تا به حال در طول تاریخ نتوانسته و خوی حیوانی خود چیره شود. پس هر چه در تاریخ بوده جنگ و فساد و تاریکی بوده است و به همین روال نیز تا بی نهایت ادامه دارد. ولی او در این کتاب از فلسفه‌ای میگوید که ما را به سمت سعادت سوق می‌دهد، اما نه اون سعادتی که ما می‌شناسیم، بلکه سعادت را طور دیگری برای ما بازگو می‌کند. شوپنهاور در این کتاب به آموزه‌های زیادی درباره زندگی و ارتباط ما با دیگران و حتی ارتباط ما با خودمان می‌پردازد و ما بین حرف‌هایش از سخن‌های دیگر فیلسوفان هم وام گرفته است تا موضوع روشن‌تر شود. در کل می‌توان گفت با اینکه شوپنهاور یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان است، اما نثر و نوشته‌هایش معروف به سادگی است، طوری که در مقایسه با دیگر کتاب‌های فلسفی بسیار راحت‌تر می‌توان با آن ارتباط نزدیکی با نویسنده احساس کرد و همین موضوع درک نوشته‌هایش را ساده‌تر و خواندنش را لذت بخش‌تر می‌کند. کتاب در باب حکمت زندگی در 6 فصل تقسیم شده است: تقسیم بندی موضوع، درباره آنچه هستیم، درباره آنچه داریم، درباره آنچه می نماییم، اندرس ها و اصول راهنمای عمل و درباره تفاوت های سنین گوناگون. نویسنده سرنوشت بشر را در 3 فصل به نام‌های آنچه هستیم، آنچه داریم و آنچه می‌نماییم شرح می‌دهد و کم کم به ما می‌رساند که سعادتی که برای خودمان تعریف کرده ایم اشتباه است. از دید او کل سعادت در بخش اول، یعنی همون چه هستیم، خلاصه می‌شود. ذات و منیت ما در ذهنیتمان رخنه کرده و باقی هر چه هست عوامل بیرونی است که تأثیرشان روی ما با واکنش ذهنی ما بستگی دارد. چون جهان را همانطور می‌بینیم که می‌خواهیم، پس چه شرایط بیرونی بد باشد و چه خوب، ریشه تمام خوشی‌ها و ناخوشی‌ها یا سعادت و بدبختی ما به ذهنیتمان برمی‌گردد. برای همین است که از درون به قدر کافی پر باشد و هیچ انتظاری از بیرون نداشته باشد. گاهی فلسفه‌اش درباره سعادت تیره‌تر می‌شود، طوری که می‌گوید سعادت وهم و افسانه‌ای بیش نیست و تنها رنج است که واقعیت دارد و با برای خوشبختی و داشتن یک زندگی ایدئال نباید به سمت سعادت برویم، چرا که مثل سرابی است که در طول مسیر فقط به رنج ما اضافه می کند و ما را دست خالی می گذارد. ما باید از رنج که واقعی است در فرار باشیم. آن موقع است که زندگی سعادتمندانه خودش برای ما مهیا می شود. شوپنهاور وقتی از جنبه ماهیت انسان را بررسی می کند، نظرش کاملا در تضاد با فلسفه اگزیستانسیال است. او معتقد است که فطرت و ذات انسان از ابتدا همان گونه بوده که هست و ما نباید سعی در تغییر ماهیت خود داشته باشیم، بلکه باید سعی کنیم همانی باشیم که هستیم. دوستان عزیز، جملاتی از متن کتاب در باب حکمت زندگی رو با هم مرور میکنیم.
در اینجا اصطلاح حکمت زندگی را کاملا به معنای ذاتی و متداول آن به کار میبرم، یعنی به معنای این هنر که زندگی را به گونه ای سامان دهیم که در حد امکان دلپذیر و همراه با سعادت بگذرد. هنری که آموزه آن را میتوان فلسفه سعادت نیز نامید. پس این فلسفه راهنمایی است که ما را به زندگی سعادتمند هدایت میکند. شاید بتوان زندگی سعادتمند را اینطور تعریف کرد که اگر به طور صرفاً عینی یا به عبارت دقیق‌تر با بی‌طرفی و تعمق کافی به آن بنگریم، زیرا سعادت موضوع داوری ذهنی است، مسلماً بر نیستی رجحان دارد. نتیجه این برداشت این است که ما به خاطر خود زندگی به آن وابسته‌ایم، نه فقط از این رو که از مرگ می‌هراسیم، و از این امر باز هم نتیجه می‌شود که می‌خواهیم زندگی بی‌پایان باشد. فلسفه من به این سوال که آیا زندگی انسان با مفهوم این گونه هستی تطابق دارد یا اصلا می تواند تطابق داشته باشد چنان که معروف است، پاسخ منفی می دهد، حالان که پاسخ مثبت به آن مبنای فلسفه سعادت است. فلسفه سعادت برخطایی بنا شده است که فصل 49 جلد دوم اثر اصلی هم با نکوهش آغاز می شود. اثر اصلی منظور جهان چون اراده و نمایش است. با این حال برای اینکه بتوانم طرحی برای زندگی سعادتمند تنظیم کنم، ناچار بودم از مواضع برتر، یعنی مواضع مابعد و طبیعی اخلاقی که حاصل واقعی فلسفی من است، چشم پوشی کنم.
عزیزان، در این لحظه همراه می شویم با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی می‌شنویم.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما دوستان، یاران و همراهان گرانقدر و گرامی، همراهان انیس تنهایی. از ادبیات دراماتیک دنیا گپ می‌زدیم، ای که چه بخونید، و به ادبیات دراماتیک ایران و نمایشنامه‌های ایرانی رسیدیم که بگوییم کلن از نمایشنامه های ایران و افغانستان چی بخونید. از نمایشنامه های ایران و آثار نمایشنامه نویسان ایرانی چند نام را از یاد نبرید و حتما هر کجا نمایشنامه های از این نام ها دیدید یافتید بخونید، کتاب هایشان را بخونید. اول بزرگ مرد ادبیات دراماتیک ایران بهرام بیضایی نمایشنامه های بسیار خواندنی و ماندگاری دارد که منتشر شده، نشر شده و باید خواند، از جمله مرگ یزدگرد. دوم غلام حسین ساعدی که هم داستان می نویشت و هم نمایشنامه و نمایشنامه های خواندنی بسیار خوبی دارد. سوم اکبر رادی، زندیات اکبر رادی و دیگر عباس نعلبندان. این نمایشنامه نویسان نام های نمایشنامه نویسی ایران باید خوانده شود، کتاب هایشان، آثارشان، نمایشنامه هایشان که چراغ راه نمایشنامه نویسی و نویسندگی است. حتی اگر شما قصد نداشته باشید که نمایشنامه نویس شوید، قصد داشته باشید که یک داستان نویس یا یک نویسنده در یک حوزه دیگری هم شوید، باز هم ضروری است، لازم است که برای عمق بخشیدن و نگاهتان و دنیای نویسندگیتان نمایشنامه های این نویسندگان را بشناسید و بخوانید به اندازه توانایی و بضاعتتان. از نمایشنامه نویس های افغانستان هم نمایشنامه های جلال نورانی از یادتان نروه. جلال نورانی و مهدی دعاگوی. جلال نورانی یک کتاب داره در نام تئاتر و مکتب که بسیار خواندنیه. نمایشنامه های در همو کتاب گردآوری و نوشته شده به قلم خود جلال نورانی، اگر یافتید بخونید. مهدی دعاگوی هم نمایشنامه های خوبی داره و البته نمایشنامه های رزاق مأمون هم خواندنی اند از نویسندگان نمایشنامه نویس در افغانستان که البته اکنون در دنیای مهاجرت است. پس این نمایشنامه ها را و این نمایشنامه نویسان را از ادبیات دراماتیک فارسی بخونید و از یاد نبرید. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
نه یا اینجا
تو کی هستی؟
تو
اینجا چه کار
می‌کنی؟ من هیچ کاری، همینجوری تصادفی گذارم اینجا افتاد. خواهش میکنم منو لون نده.
تو چی داره میگی؟
میدونم ننم گفت اینجا نیام ولی حالیم نشد. اگه منو لون ندی من قول میدم
ساکت باش، انقدر حرف نزن. میدونی اگه دست این کوتوله ها بهت برسه
چه بلایی سرت میارم؟
منم همینو میگم دیگه، فقط بذار من از اینجا برم.
ساکنی باش.
اونجا چی کار میکنی؟ این سر و صداها برای چیه؟
چیزی نیست سرباب، دارم این اطرافو میگردم، دنبال علنگو هستم.
یادم سر و صدا را کن.
باشه ارباب، باشه. خیلی خوب، یالا زود باش، قبل از اینکه ببینست از اینجا برو.
باشه باشه، ولی تو چرا با من نمیای؟ دیدم اون کتوله چجوری با دهت میزد، تو هم با من بیا.
تو نمیدونی اینجا اوضاع چجوریه، جونتو بردار و برو. به چیز دیگه هم کاری نداشته باش. یالا برو، زود باش، برو.
خیلی خوب رفتم. بیا بیا، این علنگورم بگیر، دیگه هم اینجا پیدام نمیشه.
آفرین، برو برو. کاش که ازش کمک خواسته بودم.
رسیدی.
قصر پادشاه که میگن اینه؟
بله.
اوه چقدر قشنگه، دعا کن که یه چیزی آیدمون بشه، وگرنه دست من میدونه و کله کچله تو.
باشه ننه، حالا جلوی گزمه دیگه چیزی نگو، داره میاد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
میکنم خدا هر کجا فقط تو را، مهربان تر از همه ای امید قلب ما. آریا فریده ای ابر و باد آسمان، آفریده تو هست این جهان و آن جهان. میروم بر راه راست، راه خوب و روشنی، دور و گم نمیشوم چون همیشه با منی. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانا و خنده روها، شیرین زبانا و نازنینا، سلام سلام سلام.
سلام میگیم و شما دخترای با ادب و بچه‌های با نشاط سرزمین افغانستان و سلام میگیم و شما کلانترای عزیز و مهربان، روزتان بخیر و نیکی. انشالله که روزه و نمازایتان مورد قبول خدای مهربان واقع شده باشد. امروز هم مثل روزهای قبل و مدت 15 دقیقه همراه شما نازنینا هستیم. شما هم ما را تنها نگذارید. راستی حال و احوالتان چطور است؟ ما دعا میکنیم که خدا جان همیشه با شما اطفال نازنین سلامتی و جانجوری بده و همیشه دلهایتان شاد و لبهایتان هم خندان باشه انشالله. تا برنامه خودتان شاپرک، خیلی خوش آمدین. قندای خاله، یکی از کارهای خوب یک انسان زیرک و فامیده ایست که همیشه در حال یاد گرفتن است. یاد گرفتن خوب فقط با مکتب خلاصه نمیشه، فقط هم مخصوص محصلین نیست. به هر جایی و هر زمانی اگه آدم هوش خدا بگیره میتونه چیز تازه یاد بگیره. یاد گرفتن شامل شما هم میشه. چی مکتب برین و چی ریزه باشین و هنوز به سن مکتب نرسیده باشین. چی شد؟ تعجب کردین؟ نظرتون چی است که اول بخش نمایشی برنامه رو بشنوین، باز همراه همدیگه صحبت کنیم ها؟
خوشحال است اومالی.
بر چی خوشحال هستی؟ خب اگر کدام گپی هست به من بگو، من خوش شوم دیگه. آها، نکنه که پدر جان برای چیزی وعده داده به من نمیگی؟
چی گپو میزنی؟ خودت که میدانی پدر جان اگه چیزی بگیره بر هر دوی ما میگیره.
خیلی خوشحال هستی؟
نه، خوشحال استم چون ماه رمضان روزای آخرش است.
بلاخره گفتی دیگه، بلاخره گفتی. معلوم دارست که خیلی برات سخته شده که از خلاص شدن ماه رمضان خوش هستی ها؟
اصلا قسمی نیست علی، من ازی خوشحال هستم که تانستم امسال روزه خودت تمام و کمال بگیرم کلشم. یکی دو روزم دیگه بخیر میگیرم و خلاص میشم.
خب مام امسال روزه گرفتم، ولی خب چه فرق میکنه کلکونجشکی گرفتم دیگه؟ خب من چند ریزه هستم.
علی تو هم باید خوشحال باشی چون که تو هم ثواب بردی.
خب آه از او بابت خوشحالم.
جان مادر رضا.
بله مادر جان.
یک دقیقه بیا جان مادر، کار دارم.
الان میایم مادر جان. بچه‌شم
میگم ماه مبارکم خلاص شد، روزای آخرش هست دیگه.
بله این ماه عزیز مثل یک مکتب است.
پدر جان.
جان پدر.
به مکتب خودم درس میخوانم.
خب برای من بگو جان پدر که برای چی درس میخوانه؟
خب معلوم است دیگه، تا که چیزی یاد بگیرم.
بچه قندم و ماه مبارک رمضانم خیلی چیزا رو ما یاد گرفتیم.
ولی من که چیزی یاد نگرفتم چون که به سن مکتب نرسیدم. ریزدگر کستم ازم خود این چیزی هم یاد نگرفتم از ماه رمضان.
ولی علی جان، جان پدر من مطمئن نستم که خودت هم چیزایی یاد گرفتی.
وی مزاق میکنین پدر جان؟
خودت مگرم روزه کله گنجشکی نگرفتی بچه؟
گرفتم چرا، اما خب
اما نداره جان مادر. و روزه کله گنجشکی خودت یاد گرفتی که باید صبر داشته باشی. تمرین صبر داشتن کدی جان مادر، درست است؟
خب بله، یک سر دیگه کم سخت بود، ولی بالاخره ما
موافق شدم.
آفرین به تو نام خدا.
جان خود نمی جان پدر یک درس است، یعنی که اگر لازم شود آدم میتونه صبوری کنه، یک ذره سخت ترمشه ولی نتیجهش خیلی خوب است. یادم است که خود موقع افطار خیلی خوشحال بودی.
خب بله، چون که روزه گرفته بودم باز گوش نمیشدم دیگه. وقتی که سفره رو منداختم دیگه باز من خوش بودم.
رضا جان؟
بله
جان مادر. خودت چی به ذهنت میرسه؟ تو چی چیزایی یاد گرفتی قند مادر؟
من خب به شبای قدر من برای کلگی دعا کردم.
آفرین جان مادر، در حالی که میتونستی فقط برای خود